سوالی که مطرح است این است که ادعی با تمسک به بعضی از روایات به حسب ظاهر این روایات میگن که باید ما تا قبل از ظهور حضرت هیچ قیامی نکنیم و هیچ انقلابی نکنیم، هیچ دفاعی نکنیم. و یکی از روایاتی که بهش تمسک میکنن این روایت هست که امام صادق علیه السلام به صدیر فرمود که یا صدیر کن الزم بیتک، ملازم خونت باش. سوال میکنه ظاهرن که حالا من مثلا پاشم حرکتی انجام بدم، کاری کنم در مقابل اون حاکمان عباسی و اینها. حضرت میفرماد که ملازم خونت باش و کن حلسن من احلاسه، یعنی مثل فرشی که تو خونت افتاده تو هم همینجور تو خونه باش. بخونید حدیثو تا وقتی که علائم ظهور هویدا بشه. وَسْ كُنْ مَا سَكَنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، ساکن باش، هیچ کاری نکن تا وقتی که آسمان و زمین ساکته. و اگر که شرسید خبرش به شما که سفیانی خروج کرده ورحل الینا، وقت بیا پیش ما. ولو ارا رو، یعنی پیاده بیای، ولو شده پیاده به سمت ما بیای، هر کجای عالم که بودیم بیا به سمت ما، وسیله هم نداشتی پیاده بیا. به حضور شما عرض کنم که سوال اینه که بالاخره این یه روایتی داریم اینجوری. حالا ما بحث خصوص مثلا یه روایت دو روایت نداریم که حالا اینا رو بیایم بررسی کنیم. بررسی شده، بررسی کردن کار شده مفصل، بررسی سندی، بررسی دلالتی، که اصلا حضرت اینجا به صدیر فرموده. صدیر هم یه آدمی بوده که صلاحیت این که بخواد پاشه و حرکتی کنه و اصلا صلاحیت این کار رو نداشته. حضرت بهش میگه بیشین سر جاد بچه جان، مثلا بیشین تو خونه. گاهی قد خب آدم به یه کسایی حرفایی میزنه که خب اون بعد اون میره واسه دیگران میگه، اون خیال میکنن این نسخه خودت بوده. مثلا یکی از رفقا شاید حدود 30 سال پیش بود، نمیدونم چند ساله، بیشتر شاید، این میرفت حوزه علمیه میرفت. بعد که با ما آشنا شد و اومد مشورت کرد، گفتش که من برم حوزه ادامه بدم. گفتم نه، نمیخواد بری حوزه. خب من خودم حوزوی بودم، خودم تو حوزه بودم، اما به اون گفتم نه. بعدها پرسید که خب چرا به من گفتی نه؟ حالا اون موقعی که بالاخره مردم نسبت به حوزوی ها بدبین شده بودن و اینا، گفت مثلا چقدر خوب شد گفتی نه، مثلا من نرفتم تو این راه و تو این مسیر و آخون نشدم. و گفتم من به خاطر تو نگفتم، به خاطر اسلام گفتم. از دست تو من به حوزه ها رحم کردم. خب من دیدم این صلاحیت این کار نداره، گفتم برو خونتون، برو بشین خونتون. حالا صدیر همچین آدمی بوده، اومده پیش امام صادق علیه السلام گفته آقا من میخوام برم قیام کنم، کلش قرمه سبزی میداده. نمیم چرا قرمه سبزی میگن، ولی اصطلاح دیگه. حالا ولی خود غذای خوبیه، قرمه سبزی غذای خوبیه. کلش به قرمه سبزی میداده، داغ بوده. حضرت گفت بشین، بشین سر جات، خودتو به باد نده. این همینو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم در زمانی که قبل از انقلاب، این مجاهدین خلق که بعدن شدن منافقین خلق و قبلش مجاهدین خلق بودن، اینا شریک بودن، امام فرمود اینا اومدن پیش من، من دیدم که اینا کله هاشون داغه، میخواستن قیام مسلحانه کنن علیه شاه و اونجوری حرکت کنن. دیدم نه، اینا کله شون از من داغتره و همینجوره هی نهج البلاغه میخونن و از من نهج البلاغه خونتر شدن. بهشون گفتم نکنید این کار، انقلاب نکنید. کی؟ کسی که خودش انقلاب کرد. میگفت به اونا گفتم شماها نکنید این کارو، خودتونو به باد میدید. حالا بحث روایی نداریم اصلا که این روایت راجه به صدیر، صدیر کی بوده و حضرت بهش چی فرموده، و اینجا حق نداریم که ما الغای خصوصیت کنیم نسبت به صدیر و امثال اینا، اون بماند. یه بحث کلی تری داریم نسبت به همه حرفا، همه بحثا. اگه روایت دیگه ای هم که هست، مثلا جای دیگه ای، شکل دیگه ای، حرف دیگه ای هست که اونا هم باز جواباش داده شده در جای خودش، ولی ما یه جواب کلی برای همه اینها داریم و اون جواب این است که مسئله ظهور و برقراری قسط و عدل در جهان بعدما ملأت ظلما و جورا که داره اتفاق میافته، ظلم و جورش داره اتفاق میافته، شایدم به خاطر همین جنگی که الان درش هستیم، یعنی فشاری داره به همه دنیا میاد، از نفت و بنزین شروع شده، کم کم داره به مواد غذایی و اینها میرسه و این ظلم فراگیر از ناحیه اونایی که این جنگ رو شروع کردن. و حالا شاید باز اوضاع سخت‌تر بشه و این ظلم از ناحیه صهیونیست ها، آمریکا هم نه، صهیونیست ها ریشه اصلیش فراگیرتر بشه و جهانی تر بشه، همه دنیا رو پر کنه، ملعت یعنی پر کنه. خب ما خود همین رو یه موقعی فکر میکردیم که ظلم و جور، ملعت ظلمن و جورا، یعنی چی؟ چجوری میشه که پر بشه؟ یه ظلم فراگیر به یه معنا که ما خودمون مثلا میتونیم تصور کنیم این همیشه بوده، یعنی بالاخره عدل فراگیر که نداریم تو جهان، که دنیا هم که جای عدالت چی و فلان، بالاخره هر کسی هر کجا هست، هیچ حکومتی حکومت عدل نیست تو کل دنیا. خب به یه معنا همه جا ظلم، اما نه، خب اون حضرت میفهمد که اگه بعد از این ماجرا، این یه نشانه است، یه علامته، ملعت ظلمن و جورا، ظلم و جور پر کنه همه زمین رو، تمام قاره ها، تمام کشورها، ظلم همه رو پر کن، این به همه برسه، همه با پوست و گوشت و استخوانشون این زور و فشار و این ظلم رو حس کنن. تو این جنگ و تو این بسته شدن تنگه هرمز و حالا بعدش اگه مینگذاری بشه، اگر باب المندب هم بسته بشه، اگر دیگه حالا یک قحطی بیاد تو کل دنیا و فشاری به همه بیاد، یه ظلم فراگیر، تازه به نظرم معلوم میشه که یک داریم متوجه میشیم ملعت یعنی چی؟ زمین رو ظلم و جور پر کنه. و او وقت حضرت می فرماید که خب حالا بعد میام، من میام و قسط و عدل رو گسترش می دهم. یه ظهور داریم که حضرت تشریف میارن و جهان رو پر از قسط و عدل میکنن. این هدف، هدف جوامع بشریه در طول تاریخ، هدف نهایی، هدف یعنی اونی که آخر کار میشه، اتفاقی که آخر کار میافته، ما ينتهي الى الیه الحركه، این حرکت بشریت و انسانها در جوامع بشری، جوامع بشری آخرش سر از کجا در میره؟ ملعت ظلما و جورا، بعدش یملا الله الارض قسطا و عدلا، خدا زمین رو پر از قسط و عدل میکنه، حضرت رو میشه ظهور. اگر کسی هدف خودش رو هم هدف جوامع بشری ببینه، یعنی خودش رو تو هدف جوامع بشری و نهایت امر جوامع بشری که به اونجا میرسه گم کنه. نتیجهش میشه این تفکر و نگاهی که میگه ما باید بشینیم هیچ کاری نکنیم، هیچ اقدامی نکنیم تا حضرت خودش بیاد کارا رو درست کنه، ما باید بشینیم. اما اگر که گفتیم این هدف مال دنیاست، نهایت امر دنیا، بشر به یک چنین جامعه ای میرسه و یک چنین ماجرای اتفاق میافته، این ربطی به تک تک ما نداره. خدا که ما رو خلق کرده، به دنیا آورده، برای این آورده که نهایتا جوامع بشری، جامعه قسط و عدل برپا بشه. خب بعدش هم که ما میمیریم، میریم که ما که نیستیم که بمونیم. خیلی هم بودن تا الان که مردن رفتن، خب اونا چی میشن؟ بعد اونا هم که میان، بعد هستن، بعد تو جامعه قسط و عدل هم زندگی میکنن، خب بعد میمیرن. تکلیف اینا چی میشه؟ اگر هدف اینه، اینا که از هدفشون جدا شدن، که مردن، که خدا انسان رو برای چی خلق کرده؟ یعنی منو برای چی آورده به دنیا؟ آورده که دنیا رو اصلاح کنم، دنیا رو آباد کنم، جهان رو پر از عدل و داد کنم. این هدف منه یا وظیفه منه؟ نه هدف من. پس هدف من چیه؟ برای چی اومدم تو دنیا؟ سوالی که یکی از دوستان توسط یکی از رفقا به واسطه سوال کرده، که حاج آقا هی میگه به فکر آخرتت باش، من میخوام الان به فکر آخرتم باشم. خب کار آخرتی چیه که من انجام بدم؟ خب یه کار آخرتی بگو که من برم اون کار آخرتی رو. من الان مثلا استاد دانشگاه هم دارم تدریس میکنم، این کار آخرتی محسوب میشه یا نمیشه؟ بالاخره کار آخرتی کنم، من باید چیکار کنم؟ به دنیا هم کاری ندارم. خب باش، یه وقت میگیم افوض امری الالله، ان الله بصیر بالعباد، امرم خدایا به تو واگذار کردم. یه وقت میگیم که بابا امرمو من امری ندارم، هر چی هست امر خداست، کار خودشه، کار ما نیست که بخوام واگذار کنم. افوض امرک الیک، خدای کارهای خودتو به خودت واگذار. به من چه؟ دنیا به من چه؟ کار توه، امر خودته. افوض امر الله الالله، ان الله بصیر بامره. خدا بهتر از همه ما میدونه چی کار کنه، چجوری دنیا رو به چرخونه اداره کنه. البته تو وقتی به اینجا نرسیدیم باید اینقدر بگیم افوض و امری الالله تا کم کم یه وقت یه دوزاریمون بیا. خب ما که واگذار کردیم به خدا، برای چی واگذار کردیم؟ خب اگه کار ماست که ما باید انجام بدیم. برای چی واگذار کنیم به خدا؟ اگه کار ماست خب ما خودمون باید انجام بدیم. معنا نداره من کاری که مال منه من بدم به یکی دیگه. خب من که خودت تنبلی بیورزهی، خب میخوای کوتاهی کنی در انجام وظایف تکالیفت، میخوای کوتاهی کنی. اگه امر توه برای چی به یکی دیگه واگذار میکنی؟ این دوزاری بیافته یهو که بابا افوض و امری الالله، یعنی من کار من نیست، کار خودشه. برای همین خدا میگه ولش کن، به تو ربطی نداره. افوض و امری الالله یعنی به من چه؟ کار من نیست، کار خودت. از اولش هم به من مربوط نبود، دنیا دست توه. یعنی نهایتاً حقیقت این دعا که افوض و امری الالله، بازگشتش به اینه که افوض و امر الله الالله. ان الله بصیر بالعباد، یعنی ان الله بصیر به امر، بازگشتش به اینه. اونو باید بگیم تا به این برسیم، اینو بفهمیم. این تو دلشه، این حقیقت تو دل این ذکره. و الا اگر این نباشه اصلا معنا نداره. کار شماست، بدی به یکی دیگه انجام بده، به میسپاری به یکی دیگه، واگذار میکنی به یکی دیگه. خب کار من چیه؟ اونی که کار منه، کار منه، اونو میخوای بسپاری به یکی دیگه؟ نه دیگه، نشد. اونی که کار توه باید خودت انجام بدی. خدا سپرده به تو، تو هم میگی منم سپردم به خودت. خدا گول نمیخوره. هدفی که خدا برای رسیدن به اون هدف منو به دنیا آورده، بعضی ها خیال میکنن اومدیم به دنیا که زنده بمونیم، ولذا هم موشک میترسن. نیومدیم به دنیا که زنده بمونیم که از چیزی بترسی. اگر بدونی برای این نیومدی، همه اومدیم که بمیریم. انا لله و انا الیه راجعون. همه اومدیم که بریم، نیومدیم اینجا بمونیم. این که چگونه زندگی کنیم، خب این من اومدم تو دنیا که خدا ببینه که من دارم چگونه زندگی میکنم. داریم کم کم به اون هدفی که برای رسیدن به اون هدف خلق شدیم، به دنیا اومدیم، داریم نزدیک میشیم. خدا میخواد ببینه ما اومدیم تو دنیا خودمونو گم میکنیم، یادمون میره که قراره به خدا نشون بدیم که ما الهی هستیم، للهیم، یعنی الیه راجعون بشیم. یا یادمون نمیره، فلذا تمام انبیاء الهی اومدن تذکر بدن. خدا تو قرآن به پیغمبرش میفرماد انما انت مذکر، فقط تو تذکر دهنده‌ای. اینا همشون الهی هن، همشون خدایی هن، همه انا لله، فطرت همه انسان ها الهیه، خدا داره، همه خدا دارن، یعنی همه چی دارن، کم بود و کسری هیچ کس نداره، خدا داره یعنی همه چی داره دیگه، الله الصمد دیگه، پور، کم بود نداره، کسری نداره. ولی از این غافله. کار انبیا و اولیا خدا تذکر دادن به خود، آوردن خودتو پیدا کن، تو داری، تو فهم داری، تو شعور داری، تو عقل داری، تو میتونی بفهمی و به معرفت برسی، خودتو پیدا کن. خدا رو پیدا میکنی، من عرف نفسه فقط عرف ربه، چرا؟ چون انا لله، ما خدایی خلق شدیم، خدا دار آفریده شدیم، نه خدا ندار که حالا بعدن بریم خدا پیدا کنیم، خدا بیاریم به خودمون اضافه کنیم. فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرت همه ما الهیه، فقط باید توجه کنیم بهش. اقم وجهک، رو تو بهش برگردون، بهش توجه کن، غافل نباش، متذکر باش. اومدیم اینو ثابت کنیم، نیومدیم بخوریم بخوابیم نمیدونم راحت باشیم خوش بگذرونیم عیاشی کنیم شکم پروری کنیم، هرچی دلمون خواست، هر کاری دلمون خواست بکنیم، اصلا برای این نیومدیم. الدنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمنه که اینو میفهمه، سجن المؤمن یعنی مؤمنه که میفهمه دنیا زندان قفسه. اگر شما بخوای از این قفس رها بشی، باید اینقدر هوای نفستو لاغر کنی، لاغر کنی، لاغر کنی که بتونی از لای این میله های قفس و زندان عبور کنی و پرواز کنی، آزاد بشی. اگر هواپرستی کنی، دنبال خواسته های دلت بری، یعنی نفستو پروار کنی، اینقدر بزرگ میشه این نفس، دیگه از لای این میله های زندان و قفس نمیتونه رد شه، تو زندان میمونه، میشه جهنم. ان منکم الا واردها، همه باید وارد بشن، اما حواسشون باید باشه که تو این جهنم نمونن، تو این زندان و تو این قفس یه کاری کنن که بتونن بیان بیرون، نفسشونو پروار نکنن، چاق نکنن، درشت نشه که گیر کنه، سنگین بشه، نتونن را برن. مرغا رو دیدید که میاریم میخوریم، اینا اونجایی که پرورشش میدن، این مرغا با این مرغایی که ما میبینیم فرق داره، این مرغا میپرن این ور، میپرن اون ور، بال میزنن میرن رو درخت. من بچه بودم، یه دوتا جوجه برام آوردن، قدیما از چیزم آوردن، از همین جاهایی که پرورش میدن، دام چی میگن مرغداری ها، سفید، خوشگل. بعد اینا یه خودی که بزرگتر شدن پرواز میکردن. دیگه من نمونه شو ندیدم، قشنگ پرواز میکرد. درخت ما تو حیاتمون بلند بود، میرفت اون بالای بالا، شبا میرفت اون بالا میخوابید، دوباره باز روز میامد پایین، میپرید رو دیوار این بر، پرواز میکرد. عجیب. پدرم گفتش که میخوام ردش کنم، داده بود یکی سرشو برده و اردود خورده بودم. نگفت به من که این همونه. این مرغایی که دیدم که آوردن، گفت این اصلا نمیتونه را بره، پرواره. اینا رو یه جوری پروارشون میکنن، مدلشونه، ژنشونه، حالا چیه، که اصلا نمیتونه را بره. همونجوری فقط یه جا وایسوده، همونجوری میخوره، فقط به اندازه ای که بتونه بخوره. پرواز کن، اصلا صحبتشو نکن، را نمیتونه بره. دنبالش کنی من تکون نمیخوام. جوری بلا نسبت بعضی ها، من نمیدونم چرا میخندن بعضی ها. نفسشو انسان پروار کنه، یعنی خواسته های دلتو هرچی گوش کنی، هرچی دلت میخواد هی بهش بدی، هی بهش بدی که نه باید مخالفت نکنم باش، هرچی میخواد بهش بدی، انقدر این پروار میشه دیگه کار دست در میره، نمیتونی را بری، چه برسه به این که بتونی از پرواز کنی، چه برسه به این که بتونی از این میله های زندان بیای بی. اصلا ده تا میله را هم جدا کنن بذارن کنار، باز ازش رد نمیشی، کل وجودت میشه جهنم، بیچاره میشه. جهنم همینه دیگه، یه جهنمیست که ما رو میندازن توش، میشه دنیا. یه جهنمیست ما خودمون با دست خودمون درست میکنیم. این جهنم ان منکم الا واردها، جهنم دنیا همه رو واردش میکنه، همه باید تو این جهنم وارد شد، تو این زندان باید وارد بشه. اما اون جهنم که وقتی قفس هم از رو شما بر میدارن، قفس رو برداشتن، یعنی مرگم رسید، در زندان رو باز کردن، میگن آب بفرما بیرون، تکون نمیخوره از جاش، اینقدر نفسش پروار شده و سنگین شده، مرگم رسیده، قفس رفت، این سر جاش مونده. کم کم باید شروع کنیم دیگه، یعنی مخالفت با خواسته های دل، یعنی نفس، هواهای نفسانی، هرچی دلم میخواد، نه نه، هرچی خدا میخواد. شروع کنیم کم کم ببینیم چی درسته چی غلطه. کاری که درسته، خدا پسندانه است، الهیه، چی میشه که نمیفهمیم باید چی کار کنیم؟ ضعف ایمانه. ایمان چیه؟ همونی که باعث میشه به جای امن پناهنده بشیم و فرار کنیم، بگیم بریم یه جای امن. اونو نداریم که اینجوری میشیم. ایمان که باشه دیگه شما از هیچی نمیترسی که من فرار کنم برم یه جای امن. فرق بین امان و ایمان، برم یه جایی که به من امان بده، یه جای امنی باشه که به من امان بده، یا نه ایمان داشته باشم از هیچی نترسم، دلم شور هیچی را دیگه نزنه، هر جا باشم در امانم، در ایمانم، در ایمانم. امان حقیقی در ایمانه. ایمان چیه؟ ایمان در چیه؟ ایمان در شناخت، ایمان در معرفت، ایمان در شعور، ایمان در عقل. ایمان بهشته. بهشت در چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمود من کان عاقلا کان له دین و من کان له دین دخل الجنه. عاقل که باشی وارد در بهشت میشه. یعنی عاقل نباشه از ایمان و بهشت خبری نیست. حقیقت دین عقله، فهم، شعور. من کان عاقلا کان له دین، اونی که عقل داره دین داره، اونی که همه تکالیف دینی رو هم عمل میکنه اما عقل نداره، نه این عقل این دین نداره. خوارج نهروانم، شیطانم، 6000 سال عمل میکرد. نه این عقل نباشه، عاقل نبود، عاقل نبود که بزنگاه سر بزنگاه انتخاب درست کنه، بفهمه الان چی کار باید بکنه. اومدیم تو دنیا که خودمون رو نشون بدیم به خدا، به خودمون اثبات کنیم، یعنی اون داشته انتخاب شده عالم ذر وجودمون رو به منصه ظهور بیاریم. خدایا ما طالب حقیم، ما خواهان الیک راجعونیم، میخواییم به سوی تو رجوع کنیم، ما غیر از تو میفهمیم که هیچی دیگه نمیخواییم و پاش بایستادیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اومدیم این استقامتمون رو اثبات کنیم که استقامت داریم در راه تو. چجوری میشه اینو اثبات کرد؟ گفتیم پروردگار ما خداست، ربنا الله گفتیم. چجوری میشه به اثبات رسوند؟ با استقامت. استقامت در چی؟ استقامت در چی؟ در مقابله با باطل، در دفاع و حمایت از حق، در اثبات هیهات من الذله. خدای من آدمی نیستم در مقابل شیطان و شیاطین انس و جن سر تعظیم فرود بیارم، بترسم. ترس مال ضعف ایمانه، که خیال میکنم کار دست منه. کار دست من نیست، همش دست دنیا، دست خودته. کار خودتو به خودت واگذار کردم. من یه وظیفه بیشتر ندارم و اون اینکه استقامت کنم نسبت به این عقیده که ربنا الله، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. بهشت یعنی اونجایی که شما از هیچی دیگه نمی ترسید، نگران هیچی نیستی، در اوج آرامشی، غم و غصه هیچی رم نداری. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا، یعنی برید تو بهشت، نترس دیگه، ترس رفت. ولا تحزنوا، دیگه قصه هیچی رم نخوری. اینو بهش میگیم بهشت، اینو بهش میگیم ایمان حقیقی. اومدیم که بهشتی بشیم. چجوری میشه بهشتی بشیم؟ با استقامت. استقامت در برابر در چه کاری؟ تو چه چیزی؟ استقامت در اثبات این که من اهل ذلت در برابر شیطان و کوتا اومدن در برابر شیاطین نیستم. من طالب حقم. تمام انبیاء الهی و اولیاء خدا رو ببینی، ببینی همشون همینجوری بودن. این شعار همه اولیاء خداست. خب هدف از خلقت ما و به دنیا اومدن ما اینه. شما این هدف رو بفهم، بهش توجه کن. استقامت داشته باش در این قول و عقیده ربنا الله. استقامت داشته باش یعنی هی خالص باش، هی خالص شو. ناخالصی ها رو، ترس ها رو خورده خورده هی بذار کنار. ایمان تو هی تقویت کن. چجوری این کار کنم؟ با تذکر، با یاد خدا، با قرار گرفتن سر دوراهی ها و امتحاناتی که خدا برامون ایجاد میکنه تو دنیا. همین امتحاناتی که تو زندگی هست که شما معلوم بشه کدوم طرف رو انتخاب میکنی. طرف یزیدی یا طرف امام حسینی؟ یا وامیسی کنار میگی به ما چه؟ ظهور که نشده. امام صادق به صدیر گفت چی؟ گفت بشین تو خونت. حضرت میخواست برای خودش دردسر درست نکنه. ما اگر که وارد صحنه ها نشیم، انقلاب نکنیم تا امام زمان بیاد، پس 124,000 پیغمبر اومدن انقلاب کردن، پس اینا برای چی کردن؟ خب صبر میکردن امام زمان بیاد دیگه. مگر رشد انسان در دنیا و رسیدن به کمالش و اخلاص در نشان دادن استقامتش نیست در قول ربنا اللهش؟ خب این استقامت رو بخواید نشون بده باید تو دنیا ظهور و بروزی داشته باشه دیگه، باید سر دوراهی قرار بگیره که این دوراهی همه دوراهی ها مثل هم که نیست، یه دوراهی های هست اینا امتحانه، مگه همه امتحان ها مثل همه؟ مرحله به مرحله برای مؤمن هی سخت‌تر میشه، امتحانش دشوارتر میشه، قدم به قدم که جلوتر میره. فلذا در باب شدت ابتلاء مؤمن برید ببینید چقدر روایت داریم، چرا شدت پیدا میکنه؟ شدت ابتلا، ابتلا یعنی امتحان، امتحانی که از اونی که کلاس مثلا فرض بکنید که 12 میگیرن، خب اون امتحانی که از کلاس 11، 10، 5 نمیگیرن که، مرحله به مرحله این امتحان ها هی دشوارتر میشه. شما باید آمادگی بیشتر نسبت به اون امتحان پیدا بکنی، 1 باید درس خونده باشی تا بتونی اون امتحان رو جواب بدی و پاس کنی و اون مرحله رو طی کنی. در روایت دارد الامثل و فالامثل، هرچی اخلاص مؤمن بیشتر میشه امتحان سختری ازش گرفته میشه. کلما زید فی ایمانهی زید فی بلائه، هرچی ایمانش اضافه میشه بلا، زید فی بلائه نه اینکه یعنی مثلا فرض بکنید که مصیبت زده تر میشه، نه، یعنی قرار میگیره سر دوراهی دشوارتر که باید انتخاب کنه. یهو میبینی عاشورا شد، باید انتخاب کنه. بعضیا خیال میکنن که میگه خب اون که پیغمبر بود، اونم که امام بود و به ما چه؟ مگه تو آدم نیستی؟ مگه قرار نیست تو به مقام اخلاص برسی؟ مگه تو قرار نیست که بهشتی بشی؟ مگه تو نمیخوای در کنار پیغمبر باشی؟ مگه تو نمیخوای کنار امیرالمومنین؟ امیرالمومنین حالش ازت به هم میخوره، کجا رات نمیده، بو گند میدی، اخلاص نداشته باشی بو گند میدی، مراحلتو طی نکرده باشی متعفنی، 1000 راه بو گند مشام همه رو آزرده میکنه، بیرونت میکنن، نزدیکشون هم نمیتونی بشی، چی ببری کنار حوض کوثر؟ از حوض کوثر بهت بدن، حوض کوثر رو نجس میکنی، آلوده میکنی، رات نمیدن. بیا من کجا اونا کجا؟ یا آدم هستی یا آدم نیستی. خدا اونا رو قرار داده به عنوان حجت برای ما. حجت میتونی یعنی چی؟ یعنی اگر مثل اون نشدی خدا به خاطر این که مثل اون نشدی به همون اندازه بزنه تو سرت، خاک بر سرت تو که نتونستی مثل اون بشی، که اگر گفتی خدا چرا میزنی تو سر من، بگه برای این که من حجت برات فرستادم. چطور اون میگه من آخه اون با من فرق داشت، اون میگه اون حجت بود، یعنی این که من میخواستم به تو نشون بدم، بگم ببین این شد تو هم میتونی بشی. حجت یعنی این به واسطه او بر ما احتجاج میکنه، میگه چطور اون تونست، چطور امام حسین تونست، چطور امیرالمومنین تونست، وقت تو نتونستی میزنه تو سر ما. و حق داره که بزنه، چون حق همینه، خدا خود حق دیگه. حجت میگه داره برات فرستادم. دیگه تو جواب نداری به خدا بدی. چرا؟ چون حجت فرستاده. میگه چطور اون تونست؟ میگه آخه خدا تو کمکش کردی، هر چی بگی محکومی. میگه خب من نگفتم تو رو کمک میکنم، من گفته بودم تو رو کمک نمیکنم. من کجا گفتم به تو کمک نمیکنم؟ کجا گفتم تو اگر به سمت من بیای من یه لگد میزنم میندازمت دور؟ من که گفتم ادعونی استجب لکم، قل یا عبادی الذین، قل یا قل انی قریب، چی؟ و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، دیگه من که گفتم که من نزدیکم. من اینو به پیغمبر که نگفتم که فقط، اینو به شما دارم میگم. به پیغمبر میگم اگر از تو سوال کردن، کی سوال کرد؟ پیغمبرای دیگه سوال کردن؟ امیرالمومنین سوال کرد؟ نه بابا، مردم اگه از تو سوال کردن، مردم یعنی من و شما. خود خدا میفرماید انی قریب، من خودم مستقیم میام جواب میدم، تو هم نمیخواد بهشون بگی، نمیفرماد بگو، مستقیم خدا میاد میگه من خودم جوابشون رو میدم، اصلا من پیششون هم. انی قریب اجیب و دعوت دائز و دعانه، جواب میدم، کسی منو بخونه من بهش جواب میدم. هر مقامی در آخرت بخوای پیدا بکنی، خدا میگه من بهت میرسونم، میدم، میبرمت. به کجا میخوای برسی؟ چقدر روایت داریم که اگر اینجور باشی، اینجور باشی، در کنار پیغمبر، در رتبه و درجه پیغمبر، نه پایین تر، در رتبه و فقط کنار پیغمبر، نه در رتبه و درجه پیغمبر قرار میگیری. خب چجوری بگن به ما؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، نه والذین جاهدوا فینا یه لگد میزنم پرتشون میکنم اون پر میکنم. بنی شما گمشی، شما آدم نیستین، فقط پیغمبر آدم بودن. که اینجوری گفته؟ این یأس در شما از شیطانه. ولا یأس من روح الله الا القوم الكافرون، این نشانه کفره، این از شیطانه. بالاترین گناهه، بالاترین معصیته، و اونم این که انسان مایوس از رحمت خدا باشه، خودشو کم ببینه، دست کم بگیره، اعتماد به خدا نداشته باشه، به خدا سوء ظن داشته باشه. شما سوء ظن به خدا دارید. احسن الظن بالله، باید حسن ظن به خدا داشته باشی. تمام انبیا و اولیاء خدا اومدن کاری رو انجام بدن تو دنیا که امام زمان علیه السلام میاد انجام میده. این یک کلمه حرف اگر جا بیافته برای بعضیا، یه خورده فهم میخواد، همین خورده فکر کنن. تو دنیا تمام انبیا و اولیاء خدا اومدن اون کاری رو انجام بدن که امام زمان علیه السلام بیاد انجام میده هیچ فرقی ندارن، هیچ. همون شعاری که امام حسین علیه السلام داد که هیهات من الذله، این شعار رو تمام پیغمبرام دادن، تمام امامای بعدی هم میدن. امام زمان علیه السلام هم بیاد با همین شعار هیهات من الذله میره جلو. یارانش هم با شعار یا لثارات الحسین میان حمایت. همونه، همون راهه، همون مسیره. فرق اینا پس در کجاست؟ فرق اینا اینجاست که خدا مقدر نکرده در غیر زمان ظهور حضرت جهان پر از عدل و داد بشه، و مقدر کرده که بعد از ظهور جهان پر از عدل و داد بشه. اونم حکمت داره، همچنین کیلویی نیست، قطره‌ای نیست، حساب داره. آمادگی نداره بشر هنوز. معناش این نیست که حالا که آمادگی نداره بشر اینا باید ذلیلانه زندگی کنن، یعنی هیهات من الذله رو بذارن کنار، بگن حالا که فعلا امام زمان نیومده ما فعلا تبعیت از هواهای نفسانیمون میکنیم و تبعیت از شیطان و تحت حکومت شیطان و ظلم و جنایتکاران عالم میریم و این همه آیات میفرماید نکنید این کارو، زیر بار این یهود و نصارا نرید، اجازه ندید اونا سبیل بر شما پیدا کنند و سلطه بر شما پیدا کنند. نکنید این کار. نگفته منتظر بشید امام زمان بیاد بعد امام زمان که اومد الان فعلا هر غلطی خواستید بکنید، هر با فساد و ظلم و جور سکوت کنید یا همراهی کنید. سکوت در این زمان مساوی با همراهیه، هیچ معنای دیگه ای نداره. از امام باقر علیه السلام روایتشو امام صادق علیه السلام سوال کردن که بله از امام باقر علیه السلام، حکم نامی است که سوال میکنه از حضرت که خب مسئله ظهور و امام زمان و قائم و اینا مطرح بوده، از حضرت سوال میکنه که آیا قائم کی تشریف میارن، یا اینجوری سوال میکنن که چون منتظر بودن دیگه هر امامی که میامد اینا میگفتن خب این شاید همون قائم باشه، سوال میکنه که شما هستی قائم؟ امام صادق چی بفرمان خوبه؟ با توجه به بحثایی که کردیم الان تمام انبیا اومدن همون کاری رو انجام بدن که امام زمان علیه السلام بعد از ظهور انجام میده. حضرت فرمود کلنا قائم، نفرمود من قائمم، من که قائمم هیچ، ما هممون قائمیم. حکم که سوال میکنه مثل خب خیلی های دیگه دوزاریش یه خورده کج بوده، درست نمیافته، میپرسه میگه که اول میگه یا بله حضرت میگه فرماید که یا حکم کلنا قائمون به امر الله، هممون به امر خدا قائمیم، اینجور نیست که یکیمون قائم باشه، هممون به امر خدا قائم، قیام کننده به امر خدا هست. حکم میگه من بهش گفتم که خب اگه شما اینجور که میگه ما هممون قائمیم، فانتل مهدی، خداییش من و شما بودیم با این معارف با این مباحث این سوال رو میپرسیدیم؟ نه دیگه، ول کردیم، معلومه دیگه داره چی میگه حضرت. هممون قائمیم، هممون همون کارو میکنیم، امام زمانم بیاد اونم غیر از کاری که ما میکنیم کار دیگه نمیکنه، منتها در زمان ما نمیشه، در زمان اون میشه. همین میگه. بهش گفتم که به امام علیه السلام عرض کردم که انتل مهدی، تو مهدی هستی؟ حضرت فرمود کلنا نهدی الالله، ما هممون هدایت به سوی خدا میکنیم، یعنی هممون مهدی هست. رود کم شد؟ نه، باز ول نکرده. میگه بهش به امام گفتم یعنی شما صاحب سیف و شمشیری که میاد میزنه همه رو، دنیا رو جهان رو پر از عدل و داد میکنه، شما صاحب شمشیری؟ چی میگه حضرت؟ میفرمد ما هممون صاحب سیفیم، یعنی جلو دستمون بیاد. خب آب نیست و الا ما شناگر قابلی هستیم، هممون صاحب سیفیم، پیش بیاد پاش بیافته شمشیر میکشیم در مقابل دشمنان میجنگیم، قیام میکنیم، خروج میکنیم، انقلاب میکنیم، یار میخوایم. امام صادق علیه السلام صریحا فرمود من یار ندارم، و به اندازه این تعداد بزغاله ها رو که داشت اونجا میچرید، حضرت گفت اگه تعداد اینا یار داشتم نمی نشستم. به تعداد اون بزغاله ها نگاه کردن دیدن 17 تاست. به اندازه 17 نفر یار نداره. طرف اومد گفت ما تو خراسان خیلی جمعیت زیادی هستیم، میخوایم یاری، 100 هزار نفر جمعیت یاری شما کن. حضرت فرمود برو تو تنور. گوه آقا ما که جسارتی نکردیم خدمت شما، ما توهینی به شما، ما اومدیم یاری کنیم شما رو، شما میگه به ما میگه برو تو تنور. گوه خب خراسان چطوره، آب و هوا چطوره، مردمش چطورن، چیکار میکنن و اینا، تا چیز اومد، کی بود اومد؟ هارون مک. همه از راه که رسید سلام کرد، آقا گفت برو تو تنور. پا برهنه رفت تو تنور نشست، در تنور برداشت، تنور روشن، رفت تو تنور نشست. این خراسانی بنده خدا گذشت بهش. همینجور حضرت حالا داره باش صحبت میکنه، سوال جواب میکنه، خب اونا چطورن فلانی، اینا چی گفت، اون چی گفت، چرا اون اینجوری نشد، چرا اون کار نبود. آخرش خراسانی گفت آقا این چی شد تو این تنور، این به داد این برس، اینا رو ولش کن، این چی شد اون چی شد. از خراسان چی گفت تو تنور رو بگو چه خبر. حضرت گفت بیا بیرون. پاشد اومد بیرون، دید سالم، این رفت تنور نگاه کرد، دید روشن تو آتیش. حضرت به این خراسانی گفت چند تا مثل این داری؟ گفت آقا بهترینشون من بودم، اومدم سردستشون، اون سرلشگرشون من بودم، از همه شجاعتر، از همه من بودم اومدم. خدا وکیلی از این تنوریا ما الان چند تا داریم؟ قابل مقایسه است با زمان ائمه. امام زمانت بهت بگه برو تو تنور، میری یا نمیری؟ والله میریم، بالله میریم، تالله میریم. نمیریم، میرن. انقدر داریم، انقدر داریم. میدونیم داره چه اتفاقی میافته تو مملکتمون، میگیم بزن، بازم ادامه بده، کوتا نیا. هی ها تمن نزل شعار امام حسین رو داریم زنده میکنیم. این ملت با اون ملت قابل مقایسه است؟ والله قابل مقایسه نیست. بوی ظهور میاد، یعنی این نشانه های معنوی ظهور ظاهر شده. بوی ظهور همه فضای مملکت ایران بلکه دنیا رو پر کرده. تشنگان حقیقت دارن روز به روز خودشون رو نشون میدن تو دنیا، علارغم همه فشارهایی که بهشون میاد، علارغم همه مشکلاتی که براشون درست میکنن، ایجاد میشه، حرفها، سخنها، تهمتها، ملامتها، دارن تو اومدن تو میدون دارن خودشون رو نشون میدن. ورق برگشته، ورق جوامع بشری داره بر میگرده. حضرت میفرماد ما هممون همونیم. خیال کردی امام زمان، امام آخر زمان که میاد، مثلا یه کاری غیر از این کاری که ما حد کردیم و همه انبیا که اینو غیر، هممون یه کار میکنیم، هممون همونی. شرایط بستگی به شرایط، موقعیت، یه جایی میشه، یه جایی یار داریم. خب امام حسین به اندازه‌ای که وظیفش تشخیص داد، دعوتش کردن، حجت رو باید به اینا تموم میکرد، اومد. یه جایی باید عقب نشینی کنه، عقب نشینی میکنه. 47 سال تو همین مملکت ما هی مذاکره کردیم، هی نمیدونم عقب نشینی کردیم، هی مماشات کردیم، هی مدارا کردیم، هی خوب تا قدرت پیدا کنیم، تا توانایی مقابله پیدا بکنیم و آخرش هم اونا حمله کردن، اونا به ما حمله کردن. این نمیفهمه هنوز، این میگه نه، که نشسته کنار ساکته. چه سکوت برای چیه دیگه؟ ترسیدی؟ بگو ترسیدم دیگه. نگو وظیفه اینه. وظیفه این نیست. یه روایت دیگه بخونم. حضرت میفرماید که امام صادق علیه السلام، فوالله قد قرب هذا الامر 3 مرات، به خدا قسم ظهور یعنی پر کردن جهان از عدل و داد 3 مرتبه نزدیک بود اتفاق بیفته. خیلی حرفه ها. امام صادق علیه السلام، والله، فوالله، قسم میخوره به خدا، فوالله لقد قرب هذا الامر 3 مرات، 3 مرتبه قرار بود ظهور بشه. بابا امام زمان ما که اون موقع زمان امام صادق که هنوز به دنیا نیامده بوده، ولی جهان قرار بوده سه مرتبه پر از عدل و داد بشه. سه مرتبهش مال کی بوده؟ مال زمان خود امام صادق بوده. حالا قبلش، حالا برو دیگه، تا از اولین پیغمبری که اومد رو زمین میخواست جهان رو پر از عدل و داد کنه. برای چی ما میگیم انقلاب پیغمبر ما انقلاب جهانیه؟ جهانی بودنش یعنی چی؟ رسول و پیامبران و اولوالعزم یعنی چی؟ اولوالعزم یعنی اومده تصمیم داره همه جهان رو پر از عدل و داد کنه. کجای کاری؟ حضرت میفهمد به خدا قسم سه مرتبه قرار بود که این اتفاق بیافته. خب چی شد که نیفتاد؟ حضرت میفرماد فاذعتموه فاخره الله. شما مردم کوتاهی کردید، ضایع کردید. کار قرار بود داشت میرفت که بره جهانی بشه، شماها ضایعش کردید، عدس رفت. خدا هم تأخیر انداخت. اینقدر تأخیر انداخت امام اول، امام دوم، امام سوم، تا به امام دوازدهم رسید. امام دوازدهم هم غایب شد. یعنی هی ما کوتاهی کردیم. فاذعتموه، شماها کوتاهی کردید. مردم، ما، امام که کوتاهی نکرده. امام که غایب شده چون اینجوری نبوده، چون دلش میخواسته غایب شه، غایب شده. ما باعث شدیم غیبت کنه و پشت پرده غیبت بره. ما کوتاهی کردیم، ما مرد میدون نبودیم، ما وانست زدیم، ما منتظر شدیم حضرت بیاد به داد ما برسه، در حالی که حضرت منتظر ما بریم نصرتش کنیم و یاریش کنیم. حدیثشو بخون. به هم ینصر الله امام الحق. به واسطه ماها باید خدا بخواد امام حق رو، امام زمان رو یاری کنه. ما نشستیم حضرت بیاد ما رو یاری کنه. خب معلوم ظهور عقب میافته. فاذعتمو، شما بودین که ضایع کردین. و فاخره الله، خدا هم تأخیر انداخت. تأخیر در ظهور مقصرش ماییم، تعجیل در ظهورم به خاطر همراهی ما و رشد ما و خلوص نیت ما خواهد بود و ایستادگی و استقامت در برابر ظالمان شیطان صفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.